بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا در نشست وزرای اقتصاد گروه 20 خواستار ادامه کمک ها برای رفع بحران مالی جهانی شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا نسبت به هر گونه مرگ غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در افغانستان ابراز تأسف کردند. در حالی که تظاهرات جهانی علیه رئیس جمهوری ونزوئلا در جریان است، هوگو چاوز با سران جمهوری اسلامی در تهران دیدار می‌کند. ساعت 21، درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. امروز شنبه 14 شهریور ماه 1388 خورشیدی، 5 سپتامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما هستید. خواهش میکنم در نیم ساعت آینده همچنان با ما بمونید تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه شوید. همکارانم خبرها و گزارش‌های متنوعی رو براتون تهیه کردن، اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور آخرین خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در لندن و در جمع وزیران اقتصاد 20 کشور صنعتی موسوم به گروه 20 خواستار ادامه کمک‌ها برای مبارزه با بحران مالی جهانی شد. نخست وزیر بریتانیا گفت پایان دادن به این کمک‌ها اشتباه بزرگی است که می‌تواند نشانه‌های اولیه پایان این بحران را تحت تأثیر قرار دهد. گوردون براون افزود کمک 5 تریلیون دلاری که رهبران کشورها برای کمک به اقتصاد جهانی وعده داده بودند هنوز پرداخت نشده است. وزیران اقتصاد کشورهای عضو گروه 20 در لندن گرد هم آمدند تا مقدمات نشست سران کشورهای این گروه را فراهم آورند. نشست سران گروه 20 در روزهای 24 و 25 سپتامبر، 20 روز دیگر، در پیتسبرگ آمریکا برگزار می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در استکهلم نسبت به گزارش‌ها درباره امکان کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ناتو به دو تانکر نفتکش ربوده شده توسط طالبان در شمال افغانستان ابراز تأسف کردند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه این حمله هوایی را که به گفته مقامات افغانستان ممکن است حدود 90 کشته بر جای گذارده باشد اشتباهی بزرگ خوانده که باید مورد تحقیق قرار گیرد. بنیتا فرر و والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا این واقعه را فاجعه بسیار عظیمی خوانده است. این اظهارات در حالی بیان شدند که واشنگتن نسبت به واقعه روز جمعه در استان شمالی کندوز به شدت ابراز نگرانی کرده و ناتو متعهد شده است تحقیقات کاملی در خصوص این حمله انجام دهد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل قبول خوانده و تشکیل یک هیئت تحقیق در این خصوص را اعلام کرده است. در همین حال مقامات ناتو در افغانستان امروز با خانواده‌های جانباختگان حمله هوایی اخیر در ولایت کندوز دیدار کردند. و میرحسین موسوی، یکی از دو نامزد اصلاح طلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در بیانیه تازه‌ای نوشته است نیروی عظیمی که ملت فراهم آورده توان آن را دارد که کشور را به سکوی بلند برای جهش به سوی پیشرفت‌های مادی و معنوی ارتقا دهد و یا در یک آنارشی درازمدت فرو برد. میرحسین موسوی افسوده است نقل قول نتیجه این حرکت تماماً به انتخاب درست ما در این مرحله بستگی دارد. پایان نقل قول. این بیانیه که در پایگاه اینترنتی کلمه منتشر شده است راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت کنونی و همچنین پیشبرد اهداف جنبش به گفته این بیانیه سبز ارائه کرده است. و آخرین خبر این که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که صبح امروز وارد تهران شد در ادامه دیدارهایش با مقامات جمهوری اسلامی فردا با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، احمد وحیدی وزیر دفاع و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
با سپاس، بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نه پیشنهاد برای خروج از بحران. میرحسین موسوی از جمله خواستار تشکیل یک گروه حقیقت یاب شد. هوگو چاوز در تهران، رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا بر حمایت از ملت‌های انقلابی تأکید کردند. نماد جنبش معترضان ایران در سوئد، تومار 2 کیلومتری امضا شده توسط مخالفان احمدی نژاد در استکهلم به نمایش گذاشته شد. انتقاد دو شخصیت از وضعیت فرهنگ و سینما در ایران و مطالب متنوع دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی خواسته در احیای حقوق از دست رفته مردم جدی‌تر نشان دهند. آقای موسوی در این بیانیه ضمن تشریح فرایند اجتماعی جنبش سبز پیشنهادهای نهگانه‌ای را برای عبور از بحران مطرح کرده است. مهین گرجی با جزئیات بیشتر.
میرحسین موسوی در 11 بیانیه خود خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب و رسیدگی به تخلفات و تقلب‌های انجام گرفته و همچنین اعمال مجازات برای خاطیان شده است. این نامزد اصلاح طلب در حالی بار دیگر خواستار رسیدگی به تقلب‌های صورت گرفته در انتخابات و تغییر قانون انتخابات شده که مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تقلب عمده در انتخابات را منتفی دانسته و تشکیک در انتخابات را در راستای اهداف سیاسی و حتی انقلاب مخملی خواندند. شناسایی و مجازات عاملان و عاملان فجایعی که در حوادث پس از انتخابات بر علیه مردم صورت گرفته در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه‌ای سومین راهکار میرحسین موسوی برای عبور از بحران به وجود آمده در ایران است. میرحسین موسوی همچنین خواستار رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده های جان باختگان، آزادی همه فعالان سیاسی و نیروهای مردمی دستگیر شده، مخدوم کردن پرونده ها، اعاده حیثیت از آنان و خاتمه یافتن تهدیدها و آزارهایی که همچنان برای واداشتن آنها به عدم تظلم و پیگیری حقوقشان صورت می گیرد شده است. این کاندیدای اصلاح طلب در 5 راهکار ارائه شده خواستار اجرای اصل 168 قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه شده است. تضمین آزادی مطبوعات، تغییر رفتار جانبداران صدا و سیما و رفع محدودیت برای ارائه دیدگاه‌های احزاب و همچنین اصلاح قانون رادیو تلویزیون دولتی به صورتی که رسانه ملی نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو باشد از مفاد 6 راهکار میرحسین موسوی است. آقای موسوی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد جمهوری اسلامی را به 3 دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده در 7 پیشنهاد خود خواستار رفع انحصار دولت از رسانه‌های رادیویی تلویزیونی شده است. تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق با اصل 27 قانون اساسی و تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی راهکارهای 8 و 9 میرحسین موسوی برای عبور از بحران به وجود آمده در ایران است. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود جامعه کنونی ایران را در تضاد با آرمانهای انقلاب 57 دانسته و آن را جامعه سودا زده، تقلب زده و دروغ زده توصیف می کند که در آن تهجر دولت سازی می کند. این نامزد اصلاح طلب با اشاره به سرکوب مردم، حمله به کوی دانشگاه، دستگیری های گسترده و دادگاه های پس از انتخابات، مخالفان جنبش سبز را رو به نشیب و گرفتار ترسی می داند که با ترساندن دیگران پنهانش می کنند.
مهین گرجی گزارش می داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بامداد امروز شنبه 14 شهریور برای دیدار با محمود احمدی نژاد وارد تهران شد. آقای چاوز بعد از پادشاه عمان و رئیس جمهوری سوریه سومین رهبر خارجی است که پس از انتخابات اخیر و پس از تعیین محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران به این کشور سفر کرده است. در این باره گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که برای 7 بار به ایران سفر کرده است، قرار است درباره روابط دو جانبه و گسترش فعالیت‌های مشترک با محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران به گفتگو بنشیند. هوگو چاوز پیش از سفر به ایران از سوریه، لیبی و الجزایر دیدن کرده بود و در نظر دارد پس از ترک ایران به کشورهای ترکمنستان، بلاروس، روسیه و اسپانیا سفر کند. سفر هوگو چاوز به ایران هنگامی صورت می‌گیرد که روز گذشته محمود احمدی نژاد اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر فشار قدرت‌های جهانی و ضرب العجلی که برای ایران تعیین کردند سر تعظیم فرود نخواهد آورد. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که ایران برای تحریم‌های بیشتر غرب برای ادامه برنامه هسته‌ایش آمادگی دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ونزوئلا در تهران گفت ایران همون گونه که پیشتر نشان داد همه تلاش خود را برای احراز حق مسلم خود به کار خواهد برد، یعنی استفاده از همه تجهیزات و ساختارها برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. هوگو چاوز در ادامه گفت حتی یک مدرک مستدل وجود ندارد که نشان دهد ایران در حال ساختن سلاح هسته‌ای است و آنها به زودی ما را هم به ساختن سلاح هسته‌ای متهم خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا در حال تهیه یک طرح مقدماتی برای ساختن یک دهکده هسته‌ای با کمک ایران در ونزوئلا است، به طوری که مردم این کشور بتوانند در آینده نزدیک از منابع حیرت آور انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بهره‌مند گردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک روز قبل از سفر هوگو چاوز به ایران، جمعه 13 شهریور، هزاران نفر در نقاط مختلف جهان از جمله کولومبیا، اروپا و حتی در ونزوئلا طی راهپیمایی‌هایی از سیاست‌های چاوز انتقاد کردند. شرکت کنندگان این راهپیمایی‌ها در نیویورک، مادرید، پاریس، بروکسل، هامبورگ و تورنتو هوگو چاوز را به خاطر نادیده گرفتن اصل آزادی بیان در ونزوئلا محکوم کردند. هوگو چاوز روابط دوستانه‌ای با محمود احمدی نژاد دارد و این راه را برای گسترش روابط دولت ایران با شماری از دولت‌های آمریکای لاتین هموار کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی حضور ایران را در برخی از کشورهای آمریکای لاتین یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌دانند، در حالی که به باور بسیاری از ناظران تمرکز ایران به کشورهای آمریکای لاتین و گسترش روابط با این کشورها فایده چندانی برای ایران ندارد و بهتر است ایران روابط تیره خود را با کشورهای اثرگذار جهان بهبود بخشد.
سفر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا، یکی از متحدان جمهوری اسلامی به تهران، حسین آریان گزارش میداد. و اما درباره این سفر تعدادی از شنوندگان ما هم برای ما روی پیامگیر ما پیام‌هایی رو ضبط کردن که در اینجا با هم میشنویم.
در مورد سفر هوگو چاوز به تهران و دیدارش با احمدی نژاد صحبت شد، خواستم نظرمو بگم. خب ایشون دیدن که احمدی نژاد نصب شد و مجلس هم طبق خواسته ایشون و رهبرش منتصب کردن اون وزیرای دلخواهشونو. حالا داره میره که بهش بگی خب حالا که حمایت مجلس و رهبر رو داری، قانون اساسی رو به نفع خودت مثل من توی مملکت هم عوض کن که دوباره رئیس جمهور بشی و هر کاری دلت خواست بکنی. این دوتا در واقع به همدیگه وام میدن، اون به صورت برگ کوکائین، این آقا به صورت حقه.
آقای چاوز میاد حق حقوقش رو بگیره، حق حقوق همیشگیش رو بگیره از ملت ایران، حق سکوت چه بگیره.
در مورد سفر هوگو چاوز به ایران، اگه از تک ایرانی ها سوال کنیم، هیچ کس به این سفر راضی نیست، چون ایشان به فکر منافع ملی کشور خودشه و دولت مردان ما فکر منافع ملی کشور نیستن، فکر منافع ملی شخصی هستن و اگر مردم آزاد بودن حتما بر علیه هوگو چاوز تظاهرات میکردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در حالی که دیروز و امروز نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم در جریان بود، سمیناری نیز با عنوان حقوق بشر در ایران در پایتخت سوئد برگزار شد که شخصیت‌هایی همچون مهرانگیز کار و محسن مخملباف از مهمانان آن بودند. این سمینار را سازمان جوانان سوسیال دموکرات سوئد با همکاری بنیاد اولاف فالمه ترتیب داده بود. امروز نیز تومار سبز احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیز به دست 400 جوان ایرانی در پایتخت سوئد به نمایش درآمد. الهه روانشاه درباره همین موضوع با محسن مخملباف، فیلمساز مشهور ایرانی، گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره مواضع مطرح شده در کنفرانس استکهلم سوال کرده است.
مواضع دوستان این بود که بایستی حکومت ایران نه فقط برای ساختن بمب اتم، بلکه به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر مورد فشار قرار بگیره. موضوع سمینار این بود و تلاش سمینار این بود که از طریق کار مطبوعاتی و کار رسانه‌ای وزرای امور خارجه ای رو که در اینجا حضور دارن متوجه بکنه که مردم ایران بی تفاوت نیستن به تصمیم‌هایی که دول دیگه در مورد ایران میگیرن. همینطور امروز یک تظاهرات گسترده‌ای در این شهر وجود داره که ایرونی ها اون تومار 2 کیلومتری سبزی رو که علیه احمدی نژاد امضا شده در دست گرفتن در شهر تا باز به اون وزرای امور خارجه نشون بدن که مردم ایران احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نمیشناسن و از دنیا میخوان که اونها هم مثل مردم ایران این رو یک کودتاچی بدونن و نه رئیس جمهور ایران.
آقای مخملباف، دیدگاه شما در مورد مسائل مورد بحث چگونه بود؟
ببینید، من به همه ایرونیایی که به ویژه در خارج از کشور فعالیت سیاسی میکنن عرض کردم که فرض کنید که استبداد یک مجسمه است وسط یک میدون که همه ما داریم بهش سنگ میزنیم. مواظب باشیم اولا تو سر همدیگه سنگ نزنیم و درست نشانه بگیریم استبداد رو بزنیم. دوما استبداد فقط یک واقعیت بیرونی و فیزیکی نداره، بخشش فرهنگیه. نخواهیم که دادگاه برپا کنیم از حالا تو ذهنمون و بعدها در جامعه ایران برای که دوباره هر آخوندی رو بخواین عمامه از سرش بردارید یا از تیر چراغ برق اعدام کنین. ما با فرهنگ استبداد داریم مبارزه میکنیم، ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم. ما میخواییم هر ایرونی در آینده ایران با رأی دادنش حاکمیتش رو تعیین کنه. آرزوی ما اینه که بتونیم به جای رهبر، شاه، ولی فقیه، نمیدونم از این جور تیپ آدم ها، یه رئیس جمهور 4 ساله داشته باشیم که اگر نپسندیدیمش بتونیم عوضش کنیم. منتها یه بخش عمده ای از این سمینار معطوف اثرگذاری رو دیدگاه اروپایی‌ها بود برای کمک کردن به دموکراسی ایران، نه اینکه فقط به خاطر صلح جهان فکر کنن بمب اتم مهمه و باید پارلمان‌های اروپایی متوجه باشن که صلح در جهان سرنوشتش گره خورده با دموکراسی در ایران.
امروز هم قراره که پایتخت سوئد استکهلم روز سبز دریا، زمین و هوا رو سبز کنن. آیا شما در حول و حوش خودتون چیزی سبز رنگ می‌بینید؟
بله، ما اتفاقا الان با تاکسی عبور می‌کردیم از کنار این تومار 2 کیلومتری که پر از امضای ایرونیای سراسر دنیاست و عین یک پرچم طولانی به عنوان طولانی ترین توماری که علیه استبداد در تاریخ بشر امضا شده ما عبور کردیم و این سبز طولانی فکر میکنم عاقبت یه روزی به ایران برسه و کره زمین رو دور بزنه.
آیا قایق ها روی سطح دریا و در نزدیکی ساحل پرچم سبز هم میکنن و آیا هواپیمایی پارچه ای سبز رو به دنبال خودش میکشه؟ چیزهایی از این دست هم هست؟
اتفاقا آقای باطبی الان قراره بره سوار اون هواپیما بشه و فیلم بگیره هم از بالا و هم گروهی از پایین. منتها من خودم دیگه الان اون منطقه رو ترک کردم برای رسیدن به یک برنامه دیگه، ولی کاملا این برنامه اتفاق افتاده.
و اجازه بدید که ازتون بپرسیم که شما حاصل و دستاورد این کنفرانس یا سمینار رو چگونه دیدید؟ آیا فکر میکنید تونستید با سیاستمداران ارتباطی برقرار کنید؟
من یه چیز جالبتر بهتون بگم. از نسل جدید ایرونی، ما در پارلمان سوئد ایرونی داریم به عنوان نماینده مجلس، در احزاب سوئدی ایرونیای نسل جدید رو داریم که مثلا تو حزبای مختلف فعالیت سیاسی میکنن و جالبه که با هم دوستن، با اینکه در احزاب مخالف همدیگه اینا کار میکنن. من فکر کردم اینا الگوی خوبی است. نسل بعد از ما از ما دموکراسی رو بهتر بلد شده، ایرونیایی که خودشون همچنان ایرانی میدونن اما در کشور دیگه ای رشد کردن و وارد سیاست شدن، دارن به نسل ما یاد میدن چطور میشه با هم مخالف بود از نظر دیدگاه ها اما همچنان با هم دوست بود و اختلاف عقیده رو به دشمنی تبدیل نکرد. من برای خودم این دستاورد بزرگی بود از این سفر، اما فکر میکنم سمینار در دو بُعد اثرگذار بود. یکی در نزدیک کردن دیدگاه های مختلف ایرانی، چون گروه های مختلفی در سمینار حضور داشتن که خوشبختانه با هم اختلاف نکردن و تونستن به یه نتایج مشترکی برسن که میشه اختلاف عقیده داشت اما در کنار هم بود، و همینطور فکر میکنم تونستیم از طریق مطبوعات و گفتگوهای سیاسی که داشتیم متوجه بکنیم اهل سیاست رو در سوئد که فقط این بمب اتمی نیست که از طریق مذاکره با احمدی نژاد باید کنترل شه. اولا باید به اینا فرصت داده نشه، چون اینا زمان میخرن و دارن همون بازی گذشته رو میکنن. ثانیا از طریق رشد دموکراسی خواهی در ایران میتونیم در افغانستان، عراق، لبنان و کلا خاورمیانه شرایطی ایجاد کنیم که دموکراسی جای خیال بمب اتمی رو بگیره.
نمایش تومار 2 کیلومتری امضا شده توسط مخالفان احمدی نژاد در استکهلم پایتخت سوئد. گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدید با محسن مخملباف، کارگردان سرشناس ایرانی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همیشه برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و برای کسایی که توی ایران هستن و با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، همیشه ما فیلتر شکنی رو اعلام می‌کنیم که آخرین فیلتر شکن ما هست ruhzad.com که بدین ترتیب نوشته میشه ROOHZAD.com ruhzad.com آخرین فیلتر شکن ماست. با استفاده از این فیلتر شکن میتونید علاوه بر دسترسی به وبسایت رادیو فردا، به دیگر وبسایت های فیلتر شده دسترسی پیدا کنید. همچنین وقتی یک بار به وبسایت ما برید و نرم افزاری با نام نسیم رو نصب کنید، دیگه همیشه از شر فیلترینگ خلاص خواهید شد. ادامه یه گزارش های این بخشانهایی که از زندان اوین برگشتن شاید خاطرات 10 روزه و 1 ماهی زندانی بودن در یکی از بزرگترین زندان های ایران را تا سالها مثل روز اول به یاد داشته باشند. از جمله این افراد علی خرد نژاد است که در نارامی های پس از انتخابات در تهران دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی محاکمه شد. علی که در حال حاضر در لندن است، در گفتگو با مهین گوجیل لحظه دستگیری و 12 روزی که در اسارت ماموران امنیتی زندان اوین بود را بازگو می کند.
روز 18 تیر بود، به همراه چند نفر دیگه داشتیم می‌رفتیم تظاهرات. از تو خیابون انقلاب به سمت میدان انقلاب داشتیم می‌رفتیم. من سر چهارراه ولیعصر که رسیدم، داشت هم تو جمعیت بیشتر می‌شد. چون من اومدم برم برگردم، اینا راهو بستن. جمعیت زیادی جمع شد که بیشتر هم خانوما بودن. بعد اینا شروع کردن هل دادن جمعیت به سمت عقب، که یک مرتبه تعدادی حمله کردن تو جمعیت که جمعیت شروع کرد به فرار کردن. یک بار یه لحظه دور خودم نکردم، جمعیت کسی دور من نیست، دو نفرم حمله کرد از سمت من، شروع کردن به زدن. دستمو از پشت بستن و منو که انداختن تو من. اینا صدا میومد، صدای جمعیت، و این ماشینم به شدت داد میزد سرش که حرکت کن. من چیزی نمیدیدم. بعدش من فهمیدم که این قدم راه رو که انقدر این عجله میکرد که ما رو برسونه، منو برسون تا همون کلانتری 148 سر خیابون فلسطین. خیلی جالب بود واسه من که اخبار تظاهرات ما از بیسیم اینا میشنیدم. مثلا میگفتن که میدان فاطمی مردم دستشون آوردن بالا، میگن ما رو هم دستگیر کنید، ما رو هم دستگیر کنید.
وقتی که دستگیر شده شما رو اول بردن کلانتری، بعد از اونجا کجا شما رو منتقل کرد؟
توی کلانتری که بودیم ما رو کردن توی یه دونه قفس میله‌ای، حدود 10-20 نفر رو به زور چپوندن توی اونجا که یکیش من بودم با دست بسته از پشت، و من یه کپی ویزای انگلیس رو تو جیبم داشتم که گفتم اگر اینو پیدا کنن منو به جاسوسی همه چی می‌بندن. کپی رو درآوردم با دست بسته از پشت پاره کردم دادم دست یکی از بچه‌ها، گرفت، من نشستم از دست اون گرفتم خوردم که اون کپی رو پیدا نکنن. یه پسری اونجا بود که به شدت زخمی شده بود، بعدش من فهمیدم امیر جوادی فر که فوت شده. از اونجا ما رو بردن به پلیس پیشگیری. حدود 200 نفر رو توی جای خیلی کوچیک جا دادن که واقعا نفس نمیشد بکشی.
بعد رفتار مامورین با شما چطور بود توی مدتی که توی همین منطقه تا قبل از رسیدن به زندان اوین بودین شما؟
بسیار بد. ما تو اون قفس بودیم 10-20 نفر. این با تو میزد تو شکم یکی از این بچه‌ها که توپل بود اون جلو بود، گفت چقدر چاقی، اصلا نمیدونید رفتار وحشیانه و حیوان صفتانه میکردن. فقط میزدن و فحش و تحقیر و حتی اولی که منو دستگیر کرد به تجاوزم تهدید کردن.
چطوری تهدید به تجاوز میشه؟ یعنی مستقیما این عباراتو به کار میبردن؟
من نمیدونم که چی بگم والله. من گفتم چشام داره میسوزه. این برگشت گفت حالا جای دیگه هم میسوزه. شما اسم اینو چی میذاری؟ من اصلا یادم میفته اون شرایط، یادم میفته به قدر حالم خراب میشه که اصلا نمیدونم، به خدا نمیدونم.
بعد از این شما رو بردن زندان. آیا تو زندانم تشکیل پرونده دادن براتون؟
بله بله. بذارید بگم چطوری. تو چند قسمت شد. اول ما رو بردن یه جایی به نام بند 240 بالای اندازگاه شماره 9. من از اولی که دستگیر شدم تا زمانی که آزاد شدم 12 روز طول کشید. یه دونه دکتر ندیدم. بچه‌هایی بودن که پاشون شکسته بود، استخون زده بود بیرون، دنگوششون شکسته بود، اما یه دونه دکتر نیاوردن بالا سرشون. من نمی‌ذاشتن یه تلفن بزنیم به خونمون. گفتن شما تلفن قبلا زدید. گفتیم بابا نزدیم. گفتن نه، یکی می‌خواسته زنگ بزنه، گفته نه زنگ بزنید صدای آمریکا فلان به امان به خانواده‌اش اینجوری گفته دیگه شما حق ندارید زنگ بزنید.
اتهامتون چی بود توی زندان وقتی که شما رو بازجویی می‌کردن؟
اقدام علیه امنیت ملی، اغتشاش، برهم زدن نظم عمومی، خراب کردن اموال عمومی، توجه نکردن به فرمان پلیس.
من وقت به همه که توی بند 209 که شما رو منتقل کردن رفتارشون باهاتون چطوری بود؟
یه سری اطلاعات دروغ میدادن به بچه‌ها، راست میدادن، می‌خواستن علاوه روحی داغونشون کنن. چی بود؟ مثلا به یکی از بچه‌ها می‌گفتن مادربزرگ سکته کرده، در صورتی که حالا لزومی نداشت که از اخبار بیرون با خبر باشه کسی که تو اون زندان تو اون شرایط روحی بده.
بله. وقت شما چجوری آزاد شدین از زندان؟
من خالم کفالتمو کرد. با کفالت خالم آزاد شدم.
ولی چطور تونستین از کشور خارج بشین؟
من باورم نمیشد راستش بخواین. من ویزا رو که داشتم گفتم میرم یا رد میشم یا اینکه برمیگردم. رفتم دم گیتو یه خود پرسوجو کردم تو مورو زد و من رد شدم. خودم هم نمیدونم. من گفتم آماده کردم که اگه ممنوع خروجم بیام از مرز چیز یه جوری خودم رو برسونم یه جایی.
گفتگوی همکارم مهین گرجی رو میشنیدید با یکی از افرادی که در طول تظاهرات های اخیر در ایران دستگیر شده بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انتقاد همزمان دو چهره سرشناس و مدیر با سابقه سینمایی از وضعیت فرهنگ و سینما در ایران بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات ایران داشته است. محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل پیشین بنیاد سینمایی فارابی و مدیر عامل فعلی خانه سینما در تهران، و حجت الاسلام محمد علی زم، رئیس سابق حوزه هنری و رئیس کنونی هیئت مدیره انجمن صنفی ویدیو رسانه سینمای خانگی، در فاصله دو روز اوضاع فرهنگ در ایران را به باد انتقاد گرفتند. مهداد سپهری گزارش می‌دهد.
کمی پس از آن که محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل خانه سینما، نوع نگاه مدیریت فرهنگی در ایران را امنیتی و سخیف خواند، حجت الاسلام محمد علی زم، مدیری که دو دهه بر حوزه هنری ریاست کرد، نابسامانی وضعیت فرهنگی در ایران را مایه ننگ دانسته است. محمد مهدی عسکرپور که سالها بالاترین مقام نهاد سینمایی مهمی چون فارابی بوده است، رابطه سیاست و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران را رابطه غیر فرهنگی و مبتنی بر نگاهی امنیتی دانست و گفت بخش عمده ای از دوستانی که ما در چند سال اخیر در قلمرو مدیریت فرهنگی دیده ایم از حوزه های نظامی و امنیتی وارد حوزه فرهنگ شده اند. این کارگردان همچنین میگوید این شیوه چنان رایج است که همگان نیز به آن عادت کرده اند، به نحوی که اگر بشنوند یک هنرمند مدبر وزیر ارشاد شده تعجب می کنند، ولی اگر بگویند یک نیروی امنیتی بر این صندلی نشسته است کسی متعجب نمی شود. مدیر عامل خانه سینما با طرح این پرسش که چرا در جمهوری اسلامی این تفکر غالب وجود دارد که به گفته او برای داشتن هنر سالم باید از افرادی استفاده شود که پارادایم ذهنیتی آنها امنیتی است، می افزاید این نگاه سطحی و سخیفی نسبت به مدیریت فرهنگ است. از طرفی حجت الاسلام محمد علی زم، چهره‌ای که نامش با حوزه هنری در ایران گره خورده است، نیز در انتقاد به شرایط فرهنگی میگوید ننگ است برای کشوری که داعیه اسلام دارد اما وضعیت فرهنگیش اینقدر نابسامان است. محمد علی زم، مؤسس و مدیرعامل پیشین حوزه هنری، درباره آمارهای سینماهای ایران می‌افزاید قبل از انقلاب اسلامی ایران 450 سالن سینما برای 70 شهر و 36 میلیون جمعیت وجود داشته است، در حالی که امروز با وجود 800 شهر و 70 میلیون جمعیت تنها 350 سالن بر جای مانده است.
گزارش همکارم مهداد سپهری، پایان بخش این مجله شبانگاهی بود. همچنان با ما بمانید تا دقایقی دیگر. بازم همکارانم در خدمت شما خواهند بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بگو از عشق ای آخرین معشوق، که برای رسوایی دنبال بهونم، با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی، تو شدی تعبیر رؤیای شبونم، من تو نگاه تو دنیامو میبینم، فردای شیرینم نازنین من، چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود، تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود. شبهای تنهایی هم رنگ گیسوته، آغوش تو وا کن بانوی مهتابی، دل با پسی ها با خنده ای کم کن، که توی پایان تردید و بیتابی، من تو نگاه تو دنیامو میبینم، فردای شیرینم نازنین من، چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود، تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود. فکر محالم بود،
چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود، تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر چشمای تو
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر عمر خیام نیشابوری در عصر ما زندگی میکرد چه بسا که دست کم یک جایزه نوبل را تا به حال از آن خود کرده بود، چرا که آنچه که تا کنون از او و دیگر شعرا در وصف خوشحال بودن و آسان گرفتن زندگی شنیده ایم، امروزه در پژوهش‌های علمی گوناگون به اثبات رسیدند. پژوهشگران هلندی به تازگی مجموعی از 30 پژوهش مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن و دریافتند که آنهایی که شاد هستند عمری طولانی تر از آنهایی که غمگین و ناراضی هستند دارند و جالب تر آنکه تفاوت سالهای عمر این دو گروه به همان اندازه تفاوت عمر سیگاری ها و غیر سیگاری هاست. پروفسور روتوین هوبن هلندی میگوید شادی بیماری هایتان را درمان نمی کند، بلکه از بیمار شدنتان پیشگیری می کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود، گیسشون قد کمون رنگ شبق از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد، پریا هیچی نگفتن زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتونه زار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد، امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمون من، بادام بودم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن. قنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره، عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره،
دریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن، پریا مثل ابرای بهار گریه می کردن، پریا پریای قصه، مرغای پر شکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود، دنیای ما خار داره، بیا اوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره، دنیای ما هی 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 عقب آتیش، لی 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 تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن،
La 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 از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
حریرت جوی عطر جاری، صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شادمان از عشق او دلهای خندان همچون پرستوها راهی در هجران
به رادیو فردا گوش می کنید.
میخوام نرم جا ندارم گریه کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم بودنم با تو حرومه دیگه همه چی تمومه آخ که این لحظه چشومه چشومه من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور من دلم تنگ میشه تو دلت سنگ میشه نذاری سنگ بلور بشکنه کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم بودنم با تو حرومه دیگه همه چی تمومه آخ که این لحظه چشومه
چشومه. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری تنگ بلور بشکنه با این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری تنگ بلور بشکنه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
I wanna be